أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس الثاني عشر، درس دوازدهم در موضوع اصول. چنانچه نظرتون باشد، در درس قبل ورود پیدا کردیم به بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و گفتیم در مقابل قول مشهور که منهم صاحب الکفایه، در مقابل قول مشهور منهم صاحب الکفایه که قائلن بر این که هر علمی نیاز ضرورت دارد که موضوع معین و قابل تعریفی داشته باشد، لابد لکل علم من موضوع معین که قابل تعریف هم باشد. گفتیم در مقابل این قول نسبت دادن به امام و به برخی از فقها بزرگان که اینها اشکال کردن بر حرف صاحب کفایه و بر قول مشهور و این حرف رو قبول ندارن که لابد لکل علم من وجود موضوع، این رو قبول ندارن و من وحدت الموضوع، چون حرف مشهور و حرف صاحب کفایه دو بخشه، یک این که باید حتما علم موضوع داشته باشد، دوم باید موضوع هر علمی واحد باشد، یکی باشد. نسبت دادن به امام که امام مخالف این است و این حرف را قبول نداره، لذا در تهذیب الاصول و در مناهج الوصول که تقریرات ایشان است اشکال کرده بر صاحب کفایه و بر قول مشهور. ما گفتیم که بیایم عبارت امام رو مورد مداقه قرار بدیم، ببینیم آیا امام حرفش اشکال به صاحب کفایه هست یا نیست. دیروز حرف امام رو تأمل کردیم، مداقه کردیم که حرف امام رو بفهمیم. اول چند مورد از حرف امام در آمده بود دیروز که بیان کردیم، اما حالا آیا این اشکال هست این حرف امام یا نه؟ باز قبل از این که بگیم قضاوت کنیم درباره حرف امام رضوان الله تعالی علیه، به این نکته اشاره میکنه که بعضی از آقایان در دفاع از صاحب کفایه و دفاع از قول مشهور قیام کردن برای توجیه کلام امام، اومدن حرف امام رو توجیه کردن، گفتن نه آقا حرف امام ظاهرش اشکاله اما حرف امام به جای دیگری برمیخورد، امام چیز دیگری میخواد بگه، نمیخواد اشکال کند. چون گفتن که آقا امام وقتی که میاد اشکال میکنه بر صاحب کفایه، بلا فاصله اینطور وارد بحث میشود، مضمون کلی و دقیق حرف امام اینه که آقا علوم، دیروز اشاره کردم، گفتم این دیروز حرف امام رو، علوم در ابتدای تأسیس یک مسائل متفرقه بوده، یه مباحث منسجم نبوده، بعدها تراکم پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، علم طب چند تا شاخه کوچیک بوده، حالا رسیده به این رشته های گوناگون از علم یا سایر مسائل دیگر، خب این علمی که اینجور تغییر پیدا می کند، موضوعش هم هر روز باید تغییر پیدا می کند، چطور ما می توانیم قائل بشیم و معرفی کنیم یک موضوع معین واحد قابل تعریف؟ چطور می شود؟ این آقایون اومدن گفتن که اصلا حرف امام به تغییر و تحولات است که درباره موضوعات علم برمی گردد. میگه موضوع علم در مرور زمان تغییر تحولات ایجاد میشه. امام نمیخواد به صاحب کفایی اصلا اشکال بکند، اشاره به این بس دارد که در طول تاریخ موضوعات علوم دستخوش حوادث شده، دستخوش تغییرات ایجاد شده. گاهی از کنم معذر شما یک مجموعی بوده، گاهی اضافه شده، گاهی کم شده، که دیروز اشاره کردم کم و زیادش، مثلا مثل علم جغرافیا کم شده، سایر علوم زیاد شده اینها. بنابراین این آقایان آمدن قیام کردن گفتن حرف امام، سخن امام درباره تغییرات ایجاد شده در موضوعات علم است، ارتباطی به وجود و عدم موضوع، موضوع حل علمی نداره. لذا ایشون نتیجه گرفتن که آقا امام قبول داره که هر موضوعی علم باید داشته باشه، هر علمی باید موضوعی داشته باشد. خب بعضی این چنین توجیه کردن. عرض ما و پاسخ ما به این حضرات این است که این توجیه در فهم کلام امام ممکنه به ما کمک کند که امام حرفش دنبال چه هست، امام از این بیان دنبال چه مطلبی است، مغز کلام امام چیه. این حرف شما، توجیه شما انسان رو وادار می کند به این که مغز کلام امام رو درش عمیق بشود. اما این که امام بر مشهور اشکال ندارد، این قابل قبول نیست. امام صریحاً به مشهور اشکال کرده و خودش صریحاً گفته آقا من حرف مشهور و حرف صاحب کفایی رو قبول ندارم. لا ارا له وجهاً صحیحاً، دیروز عبارتش خوندم، گفت وجه صحیح برای این کار نمی بینم. گفتن که ضرورت نمی بینیم که از کنم محضر شما اینجا هر موضوعی، هر علمی یک موضوعی باشه. لذا در مستشکل دقت کنید حضرات، در مستشکل بودن امام لا شک ولا ریب. نمیتونیم بگیم امام اشکال نداره، اشکال دارد، مستشکله. ما هم قبول داریم این رو، یعنی ما قبول داریم که امام مستشکل است. اما اشکالش به چیه، به کجای حرف صاحب کفایی اشکال میکند، این قابل بحث است، این قابل بحثه. اما عرض کنم که در مستشکل بودنش قابل تردید نیست. یه نکته البته من اینجا بین القوسین داخل پرانتز بگم که باز بحث یه وقت برداشت انحرافی ازش نداشته باشیم، اون این است که ما چی میگیم درباره امام، دیگران چی میگوین، حتی یعنی آقایونی که درباره امام بحث کردن امام رو مخالف مشهور میدانن، مقصود چیه. یعنی امام میگوید هر علمی موضوع ندارد، امام اینو میخواد بگه وقتی مستشکله؟ این نیست. امام نمیگوید علم موضوع نداره، مثلا علم اصول موضوع ندارد، نه، بلکه بحث در این است. حرف صاحب کفایی هم در اینه، اشکال امام هم در حقیقت به اینجاست. صاحب کفایی و مشهور میگن این بحث مطرح شده که آیا ضرورت دارد هر علمی موضوعی داشته باشد و موضوعش هم واحد باشد، یا ضرورت نداره. در مقابلش یعنی آیا امکان دارد علمی بدون موضوع باشه یا نه. امام میگه که بله امکان داره، اشکال داره. میگه امکان داره بدون موضوع باشد، ضرورت ندارد حتما موضوع داشته باشه. پس نمیگوید علم موضوع ندارد، بلکه به ضرورتش امام اشکال داره، و از طرفی به امکان موضوع نداشتنش. ممکنه موضوع نداشته باشه، یه علم باشه موضوع نداشته باشه، 100 تا علمه 99 تاش موضوع داشته باشه، یکیش نداشته باشه، میگه این امکان دارد. این جای بحث رو روش عمیق بشید و از کنم که دقت کنید. خب پس نکته اولی که بیان کردیم این بود که توجیه آقایان توجیهگران در این که امام مستشکل نیست و ما قبول نداریم، امام تصریح کرده که مستشکله. اما بحث دوممون تحقیق در کلام امامه. خلاصه حرف امام چی میخواد بگه، به کجا میخواد برسه. آنچه که از کلام امام ما به دست میآوریم، برداشتمون این است که ما در مقابل امام یه چند تا سوال داریم. اولا ما امام رو مستشکل میدانیم، اشاره کردیم، اما سوالمون از حضرت امام اینه که میگیم آقا شما که مستشکل، اشکالتون به کجا حرف مشهور میخوره؟ این برای ما میخوام روشن بشود. میگیم آیا به ضرورت وجود موضوع برای هر علم شما اشکال دارید؟ یعنی میگید ضرورت ندارد هر موضوعی، هر علمی موضوع داشته باشد؟ اشکالتون به اینجاست؟ یا اشکال شما درباره کیفیت و چگونگی امکان واحد بودنشه؟ میگه چطور ممکنه با این گستردگی علم موضوع واحدی باشه؟ به وحدت موضوع در هر علمی اشکال دارید؟ اشکالتون به اینجاست. یا اینکه اشکالتون از کنم به این است که شما میگید وقتی حجم علم اینطور گسترده شد، رشته ها متفاوت شد، تخصص ها مختلف شد، در حال تغییرم هست، چطور میتونیم ما برای این علمی با این گستردگی یک جامع قدر مشترک واحدی پیدا کنیم؟ اشکالتون به اینجاست باز، با توجه به گستردگیش. یا نه اشکال شما به این است، چون در کلمات امام همه اینا آمده دیگه، یا اشکال شما به اینه که شما خودتونم فرمودید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شما فرمودید که مؤسس علم، برخی از علوم مؤسس علم و مدون علم وقتی که علم آغاز میکرده، مینوشته و تأسیس میکرده، خودش از موضوعش خبر نداشته، اطلاع نداشته. اشکال شما به این است که وقتی مؤسس علم خودش از موضوع علم خبر نداره، چطور ما براش موضوع مشخص کنیم؟ اشکالتون به اینجاست. مثلا کدوم یکی از اینا مورد اشکال شماست؟ چند تا جهت میتون داشته باشه. به نظر ما میرسه که مرحوم امام، به مرحوم امام اینچینی عرض میکنیم، میگیم به نظر ما میرسه که شما همونطور گفتیم مستشکلید، اما هر کدوم از این جهات رو اشکال بکنید به اصل داستان اشکال وارد نمی شود. چرا؟ چون اصل بحث ضرورت وجود موضوع برای هر علمی است، این که موضوع وجود دارد یا وجود ندارد. به این بحث اصل موضوع اینجاست. میگیم شما به هر کدام از این موارد گفتیم اشکال بکنید، اصل موضوع وجود دارد. به وحدتش اشکال بکنید، موضوع هست اما به وحدتش اشکال دارید. دقت فرمودید؟ این که چگونه میشود ما موضوع واحدی رو از میان این علم گسترد و مسائل مختلف استخراج بکنیم، پس منکر نیستی که موضوع ممکن است وجود داشته باشه، موضوع هست، اما میگید چطور میشین استخراج کرد؟ منکر نیستید که موضوع هست یا میتواند باشد، لااقل میگیم منکر نیست که موضوع میتواند باشد، اما چگونگی استخراجش رو اشکال دارید. اگر به این اشکال بکنید که آقا مؤسس خودش نمیداند، مدون خودش هم نمیدونه، بازم شما منکر نشده که موضوع نیست، میگید این آقا نمیداند، بس علم نداشتن، آگاهی نداشتن به موضوع محور حرف شماست، اما منکر وجود موضوع نشدید. بنابراین عرض ما این است که هر گونه شما ما در کلام شما، در حقیقت هر گونه اشکال از کلام شما بر صاحب کفایه بفهمیم، حرف اصل صاحب کفایه رو زیر سوال نمیبره. یعنی در حقیقت شما هم مؤیدید، برای این که شما هم مؤیدید که اصل موضوع ممکن است که وجود داشته باشد ضرورت داره، حداقلش امکانش رو پذیرفتید که هست، اما چگونگیش، وحدتش، همه تعریفش، همه اینا، علم به موضوع پیدا کنه، اینا مورد اشکال شماست. هر کدوم اشکال بکنید اون اصلش رو منکر نشدید. از کنم به حضر شما این در اینجا. بنابراین ما میتونیم اینطور بگیم، بگیم آقا دو تا بحث مطرح هست، بگیم دو بحث مطرح درباره موضوع با توجه با استلام از کلام صاحب کفایه و قول مشهور. دو تا بحث مطرح: یک، وجود موضوع برای هر علمی. دوم، وجود یک موضوع جامع شناخته شده ثابت و قابل تعریف در هر علمی است. اصلا اینکه موضوع دارد، این یه بحثه، میتواند داشته باشه، ضرورت داره داشته باشد، این یه حرفه. یه حرف اینه که این موضوع باید اولا جامع باشه در میان همه مسائل، همه رو شامل بشود. ثانیاً باید وحدت داشته باشه این موضوع در میان همه مسائل، یکی باشد. ثالثاً این موضوع موضوع ثابتی باشد، تغییر نکنه. رابعاً این موضوع قابل تعریف هم باشه، بتونیم اسمش رو بذاریم، معرفی کنیم. این دو تا بحث شد. ما معتقدیم مرحوم امام مستشکله، اما اشکالش به این بخش دوم است، نه بخش اول. به بخش اول اشکال ندارد که علمی میتواند موضوع داشته باشه یا ضرورت داره موضوع داشته باشد، اما این موضوع در خیلی از جاها جامعیت ندارد، بخشش ممکنه دچار مشکل باشه یا سخت جامع پیدا کنیم. در خیلی از جا وحدتش دچار مشکل میشه، سخته. در خیلی از جا ممکنه ما علم پیدا نکنیم اصلا، اسم موضوع رو نتونیم پیدا بکنیم، کما که مؤسسش ندارد. در بعضی از جای موضوع ثابت نیست، تغییر پیدا میکند، در هر اصلی ممکنه موضوعش متفاوت باشد. لذا با این جهت این دومیش مرحوم امام از کنم محضر شما که اشکال دارن، به نظر ما اینطور میرسه که در هر علمی موضوع روشن، واضح و جامع که مؤسس اونم علم داشته باشه بتون تعریف بکنه وجود نداره در خیلی از جا. این مرحوم امام اشکال دارد. پس نظر ما این است که مرحوم امام مستشکل است، اما در اصل موضوع حق با صاحب کفایه است، حق با صاحب کفایه است، و اشکال امام خسارتی بر قول صاحب کفایه وارد نمی کند، و اشکال امام در موضوع خودش هم محترمه، در موضوع خودش محترم است که این وحدتش، چگونگیش، اینا اشکال در اونجا محترم است. سو از کنم محضر شما درست. خب این نسبت به حرف امام. پس خلاصه بنابراین ما حرف امام رو اشکال بر صاحب کفایه میدانیم، توجیه توجیهگران رو هم قبول نداریم، اما اشکال رو به یک مسیر دیگری ما بردیم. گفتیم حرف امام از قرائنش برمیاد، به این جهت اشکال دارد که این جهتش هم جهت درستی است، حق هم با صاحب کفایه است در اصل مسئله، که مانعی هم حرف امام برای او ایجاد نمی کند. بنابراین نسبت این که امام اشکال دارد درسته، اما کیفیت اشکال و نحوه اشکال نیاز به تبیین داشت که محضرتون تقدیم کردیم. خب بحث بعدی در اینجا برمیگرده. خب این آقایون مشهور که صاحب کفایه هم منهم هست، قائلا بر این که موضوع هر علمی نیازمند ضرورت دارد موضوع واحدی داشته باشه. خب بعد از حرف امام حالا سوال میکنیم از مشهور: آقا شما ادلتون چیه؟ دلیلتون بر این که موضوع باید ضرورت داشته باشد وجودش و واحد هم باید باشد، دلیل بر شما چیست؟ دلیل شما چیست؟ همه یه حرف مشهور رو اگر توی غربال بریزیم، حرف صاحب کفایه مشهور و دیگران رو تو غربال بریزیم، بخوایم ازشون دلیل استخراج کنیم، تنها و تنها یک دلیل براشون هست، یک دلیل اقامه کردن، اون دلیل هم دلیل فلسفی، اونم دلیل فلسفی است. عبارتون عن القاعدت المعروفت فی الفلسفه، یه قاعده معروف در فلسفه هست و اون قاعده معروف بیانش نیازمند به دو تا مقدمه است. دو تا مقدمه باید بگیم تا اون دلیل مشهور رو بتوانیم بیان کنیم. مقدمه اول که بیان میکنیم این است که میگیم آقا هر علمی، تأمل بفرمایید حضرات، هر علمی یک غرضی دارد، یک هدف و یک فایده‌ای دارد و همه علم هم برای رسیدن به اون فایده تعریف میشه. مثلا علم نحو برای چی هستش، غرضش چیه؟ علم نحو مثلا صون الانسان عن الخطأ فی المقال، مصون موندن انسان در خطای از گفتاره، اشتباه حرف نزنه، اشتباه نگه. علم نحو برای این تأسیس شده، ادبیات عرب برای این تأسیس شده استش. یک غرض داره، غرضش اینه، همه قواعد نحوی برای این تنظیمش دوگه ما رو برسونه اینکه به جایی که ما از خطای در گفتار مصون باشیم. علم منطق غرضش چیه؟ صون الانسان عن الخطا فی الفکر، اینکه انسان در فکرش خطا رخ نده، اشتباه فکر نکند، یک قضیه درستی، صغرا و کبرا درست کنار هم بچیند. همه مسائل منطقی دربار به اینجا تنظیم شده که ما رو به اینجا برساند. علم اصول هدفش چیست، غرضش چیست؟ علم اصول تأسیس قدرت استنباط برای انسان، ایجاد قدرت استنباط، این هدفه. همه یه از کنم محضر شما مسائل اصولی تنظیم شده برای اینکه ما رو به اینجا برسونیم، قدرت برای استنباط پیدا کنیم، برسیم به احکام الهی که منظور اون فقه هستش. خب این همه غرض ها یکیست، درست؟ این یکی، این اول، مقدمه اول. بنابراین هر علمی غرضی داره، فایده‌ای دارد، براش تصور میشه، همه هم مزار برای او تنظیم شده. حتی علم طب غرضش تسکین و درمان دردها و کسالت هاست، همه موضوعات برای این تنظیم شده هستش. این غرض از هر علمی است. این یک. دوم، مقدمه دوم اینه که ما یک قاعده فلسفی داریم که این قاعده فلسفی دو طرف است، در دو سو حرف میزند و حکم میکند. سوی اول این است، میگه الواحد لا یصدر الا من الواحد، واحد از یک واحدی ایجاد میشود، یعنی معلول واحد حتما باید علت واحدی داشته باشد، نمیشود علتین متباینتین با هم دست به دست هم بدن و از کنم محضر شما که چکار کنن، یک معلول به وجود بیارن. حتما واحد صادر نمی شود الا من الواحد، معلول واحد علت واحد باید داشته باشه. حالا اجزا یک علت، همه اجزا یک علتن ها، اگر علت جز علت به ذهنتون میاد اون جزش یک علت، در فلسفه بحث شده در بارش. جهت دوم و سوی دوم این است که در اونجا باز الواحد لا یستر منه الا الواحد، واحد از او هم یک واحد ایجاد می شود، همانطور که معلول واحد علت واحد باید داشته باشه، علت واحد هم معلول واحد می تواند به وجود بیاورد. نمی شود یک علت دو تا معلول به وجود بیاره، یک معلول به وجود میاره. لذا سر تا سر کفایه مرحوم، اینم یه قاعده مسلمی است، قاعده مسلم فلسفی است که از کنم محضرشان به تعبیر باز فلسفی میگن کثرت نمیتواند مؤثر در وحدت باشد، چند چیز نمیتونن با هم دست در اینا در اثر بذارن، اثرهای جدا در طول هم، در عرض هم، یعنی چند مسئله که با هم هیچ ارتباطی ندارن، قدر جامعی هم ندارن، اینها هر کدام اثر بذارن در یک چیز یه معلول به وجود بیاد، این امکان نداره. تأثیر کثرت در وحدت میگن مستحیل است، محاله. مثلا مثال میزنم، مرحوم صاحب کفایه در طول کفایه گاهی مطرح میکنه این رو در خیلی از جا، میگه اگر شما دیدید نار اثر میگذارد، تؤثر فی الحراره، نار آتش اثر میذارد، حرارت ایجاد میکند. از جهت دیگر هم الشمس تؤثر فی الحراره، شمس و خورشید هم در حرارت اثر میگذاره. آتش و خورشید اگر این دو تا وجود متباین باشن، قدر جامعی بینشون نباشد، نمیشود هر دو یک حرارت به وجود بیارن، امکان ندارد. باید حتما بین شمس و خورشید، شمس و آتش یک قدر جامعی باشد، اون قدر جامع سبب بشود که یک حرارت به وجود بیاره، و الا باید بگیم اون حرارتی که به وجود اومده یکی نیست، دوتاست، دوتا حرارت جدای از هم، نوعش کیفیتش همه چیز جدای از همه. نمیشود که دوتا وجود دوتا سبب متباین یک مسبب از کنم محضرشون واحد به وجود بیاورن. لذا این از کنم محضر در علم اگر غرض واحد شد نمیتواند موضوعات متعددی داشته باشه. اون چیزی که مباحث علم همه در حول او هست موضوعه، و اون چیزی که همه مباحث رو جمع میکند به غرض حرکت، به سوی غرض و هدف حرکت میکنه، فایده رو ایجاد میکند، اون موضوعه. این موضوع باید واحد باشد تا غرض واحد رو چیکار کنه؟ بیافرینه. اگر موضوع متعدد باشه، واحد نباشد، اون غرض و فایده واحده رو به وجود نمی آورد. لذا میگن از کنم محضر شما که در این نتیجه میرسن، میفهم برای که حتما لازم است هر علمی به جهت داشتن غرض واحد یک موضوع واحدی هم داشته باشد. اگر موضوعش واحد نباشد، از کنم محضر شما به اون غرض نمیرسه. این دلیل برای هر دوتا حرفه، هم برای وحدت الموضوع هم برای ضرورت الموضوع. چون وقتی هم میگیم باید موضوع واحد باشه، پس میگیم موضوع باید باشد تا واحد باشد دیگه، لذا اونم مسلم گرفته شده. این حرف مشهور و دلیل مشهور است. از کنم محضر شما، حالا این دلیل مشهور چقدر قابل از کنم محضر شما که پذیرش است، آیا اشکالی برش وارد هست یا اشکال بر وارد نیست، انشاءالله در جلسه آینده. وصلى الله على محمد وعلى آله.